رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 140. عنوان نشست: تروریسم از دیدگاه کنوانسیون CFT. ارائه کننده: دکتر محمد حبیبی مجنده، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در این نشست علمی و در کنار استادان و همکاران گرامی و در حضور دانشجویان عزیز هستم امروز و یک مسئله بسیار مهمی که مورد بحث و گفتگو و مناقشه در کشور ما هست به بحث گذاشته بشه. از این که بنده شروع میکنم، خب هیئت رئیسه تشخیص دادن که بحث به لحاظ ترتیبی بهتره که با حقوق بین الملل شروع بشه. درباره تروریسم بحث ها بسیار زیاده، از ابعاد گوناگون، و من قصد پرداختن به اونها رو ندارم. فقط در موضوع تعریف تروریسم از منظر حقوق بین الملل نکاتی رو مطرح میکنم و به خصوص از دیدگاه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا کنوانسیون CFT. در حقوق بین الملل دیر زمانی عقیده اکثر حقوقدانان بر این بود که تعریفی پذیرفته شده از حقوق بین الملل وجود نداره. در سال 1983 یکی از یا دو نفر نویسنده در کتابی به نام Political Terrorism، آقای اشمیت و گاجمن فکر میکنم، 109 تعریف برای تروریسم در این کتاب مطرح کردن و خواستن نشون بدن که تروریسم از دیدگاه‌های مختلف و ابعاد گوناگون مورد تعریف قرار گرفته و توافق عمومی در مورد تروریسم وجود نداره تعریفش. اما در سال 2011 دادگاه ویژه لبنان به ریاست آنتونیو کاسوسه مرحوم در اون زمان یک رأی اعدادی داره و در اونجا با استناد به رویه بین المللی، دیدگاه دادگاه ها و مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی و همچنین دیدگاه نویسندگان و دکترین در پاسخ به سوالی که شعبه تجدید نظر این دادگاه مطرح میکنه، نظر میده که در حقوق بین الملل یک تعریف پذیرفته شده ای رو میتونیم ارائه بدیم. یعنی از اعتقاد به این که تعریفی در حقوق بین الملل وجود نداره، در اون سال گذر شده و به ویژه در این نظر دادگاه ویژه لبنان استناد شده به کنوانسیون های بین المللی که یکی از اون کنوانسیون ها کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هست و تعریفی که در اونجا به کار رفته. در مورد این تعریف من معتقدم که ما میتونیم نظر آقای کاسسر رو به عنوان رئیس دادگاه تجدید نظر، من یه اشتباه کوچیکی کردم، عذرخواهی میکنم، اجازه اصلاحش بکنم. ایشون در پاسخ به درخواست دادستان دادگاه که قرار بود پرونده هایی رو پیگیری بکنه و ابهاماتی براش پیش اومده بود، به عنوان رئیس دادگاه تجدید نظر، یعنی شعبه تجدید نظر دادگاه ویژه، این نظر رو صادر کردم. معتقدم که این نظر امروز قابل پذیرشه و ما در حقوق بین الملل یک تعریف پذیرفته شده یا به قول این دادگاه در حال ظهور رو شاهد هستیم. حالا من نمیخوام بگم که در اون نظر دادگاه ویژه برای تروریسم چه معیارهایی در نظر گرفته شده، ولی اون چه که در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هست به مراتب مزیق‌تر از چیزی هست که در اون نظر دادگاه ویژه لبنان وجود داره. حالا ما کنوانسیون های 12 گانه‌ای داریم که در اونها یا اعمال خاصی مثلا هواپیما ربایی، بمب‌گذاری های تروریستی، گروگانگیری ها و نظایر اینها به طور خاص به عنوان عمل تروریستی شناخته شده و عرضه شده و به علاوه تلاش هایی رو که مجمع عمومی سازمان ملل برای تدوین یک کنوانسیون جامع مقابله با تروریسم تقریبا حدود 20 سال هست که داره انجام میده و اون هم مذاکراتش موجوده و دیدگاه های کشورها رو منعکس میکنه، گرچه هنوز به نتیجه نرسیده. و کنوانسیون تامین مالی مقابله با تامین مالی تروریسم رو ما میتونیم یک قدر متیقنی از تعریف تروریسم در حقوق بین الملل بدونیم و تعریف های دیگه بسیار گسترده تره، تعریف هایی که در دادگاه ویژه لبنان بوده و همچنین در بین نویسندگان مطرح شده، ولی فکر میکنم که تعریفی که در این کنوانسیون هست تعریفی هست که حد اقلی هست و این تعریف میتونه منعکس کننده اون وفاق عمومی در جامعه بین المللی باشه، با توجه به این که حدود 190 یا 189 کشور عضو این کنوانسیون هستن. بنابراین وقتی اینو پذیرفتن نشون میده که اون دیدگاه جامعه بین المللی رو منعکس میکنه. اجازه بدید داخل پرانتز بگم که در سال 1999 سازمان کنفرانس اسلامی کنوانسیونی رو در مورد مقابله با تروریسم بین المللی تصویب کرده و ما هم خب از اعضای مهم سرشناس و به اصطلاح راهبری کننده این نهاد و تشکل هستیم و بیش از 50 کشور، حدود 50 کشور عضو این سازمان هستند که الان امروز اسمش سازمان همکاری اسلامی هست، ولی در اون زمان سازمان کنفرانس اسلامی بود اسمش. جالبه بدونید که در اون کنوانسیون که لااقل برای ما ملاکی است از دیدگاه کشورهای اسلامی به تروریسم، ما میبینیم که تعریف بسیار بسیار گسترده است و اونجا تروریسم رو با هر شکل خودش in any form در هر شکل خودش محکوم میکنه. و اجازه بدید من یکی دو جمله از متن این کنوانسیون رو که برامون مهمه و منعکس کننده در حقیقت، هرچند این حالا لازم الاجرا نشده و این بحث دیگه ایه، ولی به هر حال اون دیدگاه رو نشون میده که کشورهای اسلامی در سال 1999 و از جمله جمهوری اسلامی ایران در اون سال چه نگاهی به تروریسم، تعریف تروریسم داشتن. عبارتی داره که میگه تروریسم به هیچ وجه قابل توجیه نیست، به هیچ شکلی قابل توجیه نیست، به دلایل مذهبی و غیره. در ماده یک در تعریف تروریسم گفته هر عمل خشونتبار یا تهدید به عمل خشونتبار. ببینید خیلی گسترده است. در کنوانسیون مقابله با تبعیض مالی گفته کشتن، عملی که موجب کشتن بشه، نه هر عمل خشونتبار، عملی که موجب صدمه شدید جسمانی بشه، فقط این دوتا رو داره، ولی نه هر عمل خشونتبار. صرف نظر از انگیزه یا قصد برای انجام یک نقشه فردی یا جمعی با هدف به وحشت انداختن مردم یا تهدید به صدمه به آنان یا به خطر انداختن جان آنها یا حیثیت آنها، این فقط جان نیست، آزادی ها، امنیت یا حقوق آنان، یا قرار دادن محیط زیست یا هر تأسیسات ایران داره تازه، یا اموال عمومی یا خصوصی در معرض صدمه، قرار دادنشون در معرض صدمه یا اشغال یا ضبط اونها یا به خطر انداختن یک منبع ملی یا تأسیسات بین المللی یا تهدید ثبات تمامیت ارضی، وحدت سیاسی، حاکمیت دول مستقل. و می‌بینیم تعریف چقدر گسترده است. بنابراین این دیدگاه بنده است که کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، هرچند کلمه تروریسم توی ماده دو وجود نداره، ولی یک مخرج مشترکی است از رویه بین‌المللی دولت‌ها که یک نمونش همین کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی است و ده ها قطعنامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده، رویه قضایی که اشاره کردم. برای یه مخرج مشترک و قدر متعقلی میتونیم اون رو تلقی کنیم. حالا بریم ببینیم در خود کنوانسیون چه تعریفی ارائه شده یا چه تعریفی مشهور شده به تعریف کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم. ببینید همونجور که از اسم این کنوانسیون پیداست، International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism، یعنی کنوانسیون بین‌المللی سرکوب یا مقابله با تأمین مالی تروریسم. عنوان کنوانسیون مقابله با تروریسم نیست، عنوانش تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالیشه و منظور و هدفش اینه که کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند با تأمین مالی و در اختیار گذاشتن وجوه برای انجام اعمال تروریستی مقابله کنند، ولی اینکه اون اعمال تروریستی چیا هست لازم بوده تعریف بشه که تأمین مالی اونها باید مقابله بشه. از این نظره که کمیسیون لازم بوده یه تعریفی از اون اعمالی ارائه بده که تأمین مالی اونها از نظر کمیسیون باید باش مقابله بشه. حالا اون اعمال چیه؟ در ماده دو اون اعمال رو ذکر کرد، اعمالی که در واقع در دو دسته قرار میگیره. یکی عبارت است از اعمالی که در یکی از کنوانسیون های زمینه این کنوانسیون جرم‌انگاری شده یا درخواست شده که با اون اعمال مقابله بشه. در انتهای کنوانسیون 9 کنوانسیون نام برده شده، مثل همون مواردی که گفتم، کنوانسیون مقابله با به اصطلاح خطرات و تهدیدهای ایمنی هوایی، کنوانسیون مقابله با هواپیماربایی، گروگانگیری و نظایر اینها که اونا در انتهای کنوانسیون فهرست شده. 9 کنوانسیون تا اون زمان بوده، از اون زمان به این ور هم چند تا کنوانسیون اضافه شد. بنابراین بنده یک ماده دو میگه که اون اعمالی که در این کنوانسیون ها هست تأمین مالی اونها باید مقابله بشه باش. بعد در ماده دو در بند دو قسمت به اصطلاح جزء ب، در جزء ب اجازه بدید بس که این جزء الف ب ناشی شده دیگه آدم قاطی میکنه دیگه. بعدی در جزء ب بند دو، آره بند یک ماده دو، آره ببخشید یه بار قاطی کرد، تو اونجا میگه که حالا بند جزء الفش میگه فعلی که در حیطه شمول و به گونه ای در یکی از پیمانهای مندرج در پیوست تعریف شده، ب میگه هر فعل دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیر نظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام فعل یا ترک هر گونه فعل باشه. این بند معروف شده به تعریف تروریسم در کنوانسیون. کلمه تروریسم توش نیست، ولی به هر حال به عنوان تعریف تروریسم در این کنوانسیون ذکر شده. این تعریف چند تا عنصر داره. یکی اون اعمال مادی یا عنصر مادی که این جرم داره، اعمال تروریستی که عبارت است از کشتن یا وارد آوردن صدمات جسمی. این خیلی محدودتر از اون تعریف های دیگه ای هست که علاوه بر قتل و جراحت موارد دیگه ای رو، حتی صدمه و اموال و تأسیسات اینا رو هم ذکر کردن. بعد اینکه هدف باید چه کسانی باشن، هدف اون اقدامات باید افراد غیر نظامی باشن یا هر فردی که در مخاصمه مسلحانه بوده ولی فعالیت مؤثر نداره، سهم فعالی در مخاصمات نداره، مثل اسرا، زخمیا، بیماران، هرچند در مخاصمات هستند ولی سهم فعالی ندارن. و اما عنصر معنویش اینه، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتواش ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا ترک فعلی باشه. برای این سه تا عنصر، عنصر مقدم این تعریفه. اون چه که در کشور ما محل بحثه اینه که تعریف تروریسم در این کنوانسیون، البته مخالفین کنوانسیون معتقدن که با تعریف و برداشت ما از تروریسم متفاوته. به عبارت دیگه مخالفین پیوستن ایران به این کنوانسیون میگن که ما این تعریف رو نمیپذیریم و قبول نداریم. شورای نگهبان در نظریه‌ای که در مورد به اصطلاح لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون صادر کرده اخیراً در چند هفته گذشته، در اونجا ایراد اصلی که به این کنوانسیون گرفته ایراد به همین تعریفه و در اونجا اظهار شده که اونچه که در جزء ب بند یک ماده دو، یعنی همین که الان خوندم، ذکر شده به اطلاقش قابل قبول نیست از نظر شرعی. به اطلاقش یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نمیتونیم در همه موارد به طور مطلق کشتن، ضرب و جرح شدید، غیر نظامی ها، اونایی که سهم فعال در مخاصمات ندارن رو که با هدف ارعاب یه چنین کارهایی رو انجام میدن، ما نمیتونیم در همه موارد اونها رو تروریست بدونیم، بلکه در مواردی ممکنه عمل اونها قابل توجیه باشه. و این نکته اصلی و نقطه اصلی بحث هست. حالا در ادامه مطالب اگر لازم شد یک مواردی که به عنوان استثناها از قدیم بعد تعریف تروریسم مطرح شده در حقوق بین الملل، اونا را بهش اشاره میکنم که یکی از اونها ایرادی هست که در شورای نگهبان گرفته شده. شورای نگهبان میگه در اعمال دفاعی ما نمیتونیم اینو بپذیریم. اعمالی که جنبه دفاعی داره، اگر شخصی این کارا رو انجام بده از نظر شرعی قابل توجیهه.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.